میان بگذارید. با من قدم بزن عنوان برنامه‌ای است که همینک میشنوید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من قدم بزن.
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. شاید بشه گفت مهمترین عامل مؤثر در پیشرفت علم هر کشور اهمیتی که فرهیختگان اون کشور برای علم قائل هستند. اهمیت علم در کشورهای پیشرفته از اون نظره که علم در جوامع به عنوان وسیله کمک کننده، راهگشا و برای حل مسئله دیده میشه. هر کاری که ما بخوایم برای کشورمون انجام بدیم و هر مشکلی رو که قصد داشته باشیم در هر زمینه که اعتقادی، پزشکی، نظامی، فنی، آموزشی حل کنیم، نهایتاً راه حل اون از طریق تفکر، شناخت و علم. پس کارکرد اصلی علم کمک به حل مسئله است. برای به دست آوردن اطلاعات روشن‌تر و بیشتر در این زمینه ازتون دعوت میکنیم تا شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. با برنامه با من قدم بزن همراه هستید. من فرامرز علی خانی، کارشناس مجری برنامه، در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی هستم. جناب معتمدی مورخ تاریخ علم در کشورمون هستند و در دوره‌ای در تألیف کتب درسی فعالیت داشتن. جناب استاد معتمدی، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جنوبادی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستند.
خواهش میکنم. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید که با شما درباره تاریخ علم گفتگو بکنیم. ما در برنامه‌های پیش، در چند برنامه اخیر، درباره مدرسه دارالفنون، ابعاد مختلف این مدرسه، از جمله تأسیسش، نقش میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تأسیس این مدرسه، معلمین خارجی و معلمین ایرانی که در این مدرسه آموزش می‌دادن صحبت کردیم، به برخی نتایجی که این مدرسه داشته از نظر تکنولوژی، گسترش و آشنایی ایرانیان به خصوص دربار ناصرالدین شاه صحبت کردیم. در این برنامه استاد چند موضوع مد نظرشون هست، نمیدونم فرصت بکنیم راجع به همه اینها صحبت بکنیم در این برنامه. من فکر میکنم باز صلاح دید استاد هست. تأسیس مدرسه دارالفنون منتج به ایجاد بخش‌های دیگری شد، از جمله تأسیساتی مثل چاپخانه، و یا نتایجی داشت که من خواهش میکنم استاد در این زمینه برای ما صحبت بکنن.
بله، بسیار متشکر. همین ترتیب که جناب علی فرمودید، دارالفنون علاوه بر علوم نظامی، پایه‌گذار آموزش علوم و هنرهای دیگری هم بود.
بله.
که بحث مفصلی دارد، امید داریم فرصتی بشه در اون قسمتی هم بتوانیم بحث بکنیم. تأسیساتی هم درش به وجود آمد برای اولین بار، نتایجی هم گرفته شد که هر کدامشون احتیاج به بحثایی داره. از جمله در دارالفنون چاپخانه به وجود آمد.
بله.
کتابخانه ایجاد شد، کارخانه شمسازی، بلورسازی، داروسازی، آزمایشگاه فیزیک و شیمی در کار بود. درباره چاپخانه دارالفنون البته قبلا روی میرزا صالح صحبت کردیم که
بله
چاپخانه آورده بود،
بله.
ولی خب اون خیلی کارش مختصر بود، در حالی که در اینجا مدت زمانی گذشته است و دارالفنون خودش دارای چاپخانه شد، عده‌ای در اونجا کار میکردن، بسیاری از کتابهایی را که استادان داخلی و خارجی نوشتن در خود همون چاپخانه دارالفنون چاپ و منتشر شد، یکیش همون کتاب فیزیکی که من گفتم در خود دارالفنون. در ایران نخستین چاپخانه قبلا گفتیم در تبریز به کار افتاد که میرزا صالح یادی ازش کردیم. پس از تأسیس دارالفنون دو دستگاه ماشین برای چاپخانه از هندوستان خرید کردن به ایران آوردن. مدیریت چاپخانه بر عهده میرزا عباس نقاش و استاد باسمه بود. میدونید کارهای چاپ را کارهای باسمه کاری میگفتن.
بله.
کار چاپخانه از همان ابتدای تأسیس دارالفنون شروع شد و نخستین کتابهای درسی را که استادان خارجی تألیف میکردن پس از ترجمه در این چاپخانه طبع و نشر میشد. نمونه نخستین چاپ این کتابها تألیف دکتر پولاک و کیریشش بود. فهرست کتابهایی که در دارالفنون به چاپ سنگی رسیده، کتابی را خانم صدیقه سلطانی فر و همکارانش فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه را نوشتن. برای اینکه علاقه‌مندان میخوان ببینن که این کتاب کجا هست، این کتاب در کتابخانه ملی چاپ شده، مؤلف صدیقه سلطانی فر و همکاران، 1376. عنوانش کتاب هست فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود، چون بعضی از کتاب ها مفقود شده. حدود 900 کتاب در اینجا نام برده شده.
این 900 کتاب باقی موندن یا بعضی هاشون؟
خب وقتی که کلمه موجود در اینجا
هست،
اینا چاپ سنگی بوده که موجود هست. حالا این کتاب های موجود در کتابخانه ملی، ایشون فهرست کتابخانه این کار را از کتابخانه ملی استفاده کرده است. شاید در کتابخانه های دیگر هم نمونه از این چاپ ها بشه، ولی منحصرا این کتاب ها در کتابخانه ملی که موجود بوده. کارخانه بلور و شمسازی، دارالفنون دارای کارخانه شمسازی، بلورسازی، کاغذگری، ریسمان‌ریزی بود. در سال 1278، یعنی 10 سال پس از افتتاح، کارخانه های بلورسازی، کاغذگری، ریسمان‌ریزی به کار افتاد. یعنی در 10 سال اول عمر دارالفنون این کارخانه ها شروع به کار کردن.
استاد اینا یعنی به صورت کارگاه های کوچک آموزشی بوده یا اینکه واقعا تولید داشته؟
خب تولید هم داشته است، یعنی عملا هم تولید می کردن.
در خود دارالفنون بوده اینا؟
در خود دارالفنون یا محوطه اطرافش. مشغولین این کارخانه ها، بله، افرادی که در این کارخانه ها کار می کردن فارغ التحصیلان خود دارالفنون هم اغلب به این کار. شاگردان دارالفنون علاقه مخصوصی داشتن که این کارها را انجام بدن. از کتابخانه استفاده میکردن. در کلاس جغرافیا نقشه میکشیدن که این نقشه ها در همین چاپخانه اغلب چاپ و منتشر میشد. جالب این است که این دانشجویان نه تنها علاقمند به این کارها بودن، بلکه در ساختن راهها همکاری میکردند. حتی در جنگ هرات به جبهه ها رفتن.
برای
یعنی
کارهای نقشه‌کشی و اینها
عملی میکردن، نه عملا به عنوان استشون اینا بیشتر از سربازان عادی اطلاعاتی داشتن. شاگردای حالا فکر کنید که سالهای آخر مثلا دوره بودن، بیشتر به اینجا میرفتن. دکتر شیلیمر که استاد پزشکی بود علاوه بر تدریس و تألیف چند کتاب و معالجه بیماران در رشته شیشه سازی هم مهارت داشت. وی خواست با وسایل ساده بلور بسازد، اما در این کار موفق نشد و خطاب به او چنین سرودند: ای شلیم، یک زمان در کار خود اندیشه کن، گر نمی گردد بلور این کوزه آن را شیشه کن. یه چنین شعری هم برای این آقا سروده بودن. عکاسخانه که در اینجا جزو باز بخش تأسیسات دارالفنون بود، عکاسی از زمان محمدشاه در ایران شروع شد. در سال 1270 قمری آموزش عکاسی در دارالفنون و زیر نظر عبدالله میرزا قاجار شروع شد. این اولین استاد عکاسی بود. عکاسخانه طبقه دوم دارالفنون بود. نخستین معلم عکاسی فرانسیس کالهانیان بود که خارجی است. میرزا احمد سنی السلطنه در سال 1290 هجری مسئولیت عکاسخانه را پذیرفت و تا 1320 هجری قمری این کار را بر عهده داشت. ساعت کار آموزش یکی دو ساعت در روز بود که به شاگردان علاقمند آموزش داده می شود. این عکاسخانه عکس‌های مربوط به دارالفنون و یا سایر ادارات را تهیه می کرد و بر روی این عکس‌ها مهر دارالفنون با عنوان عکاسخانه مبارکه دارالفنون زده می شود. نزدیکترین برنامه دارالفنون به ما نمایش فیلم است. در زمانی که وزارت معارف بر عهده یوسف مشارعظم بود، او تصمیم گرفت برای نمایش فیلم علمی، اخلاقی و اجتماعی برای مدارس سینمایی برپا کند. آن زمان یکی از سالن‌های دارالفنون را به این کار اختصاص دادند. البته این کار نشون دادن فیلم، این دیگه مربوط به دوره پهلوی و آغاز این زمان میشه.
ادامه فعالیت دارالفنون.
منظور نیست که از همون سالن‌هایی را که ساخته بودند برای این کار
استفاده کردن.
صورت می‌گرفت و این کار داشت انجام می‌شد. کتابخانه‌ای را که در دارالفنون بود جالب بود که در این کتابخانه بسیاری از کتاب‌های قدیمی ما که در گوشه و کنار کشور بود، اینها را جمع‌آوری کرده بودند در این کتابخانه، و کتابخانه کار نسبتاً مفصلی بود که در اینجا صورت می‌گیره. یکی از بحثایی که در اینجا داریم مربوط به لابراتواری هست که در این دارالفنون وجود داشته و داستان این قسمت را مرحوم دکتر گل گلاب بحثی کرده است درباره این دارالفنون. البته مدرسه دارالفنون پس از مشروطیت دیگه اون عظمت گذشته خودش را از دست میده و سرانجام تبدیل میشه به یک دبیرستان معمولی، که این دبیرستان تا سالهای پیش از انقلاب اسلامی به صورت دبیرستان بود. البته یکی از منظمترین مدارس کشور بود، بهترین معلمین در این کشور بودند. یعنی در زمانی که از دوره قاجار به پهلوی میرسیم، دو مرکز آموزشی فقط در کشور وجود داشت که دیپلم میداد.
بله.
یکی همین دارالفنون بود، یکی دارالمعلمین بود. اینها منحصراً کلاس ششم داشتن، یعنی دوره دبیرستان تمام می‌کردن. دکتر محمود شیمی پسر میرزا کاظم محلاتی،
بله در برنامه قبلم راجع بهشون صحبت کردیم.
در برنامه قبل گفتیم داستان جالبی میگه درباره این لابراتواری که در دبیرستان وجود داره. میگه محصل مدرسه بودم، معلمم آقای دکتر محمود شیمی بود و این کلمه لابراتوار که بالای این اتاق ما می دیدیم که همیشه درش بسته بود و گرد و خاک هم گرفته بود، یه روزی سوال می کردیم. البته بچه ها با همدیگر شوخی می کردند و اسم همدیگر را آقای لابراتوار گذاشته بودند و این مسائل را مطرح می کنه. یه روز پرسیدیم که این لابراتوار یعنی چه؟ دکتر شیمی گفت که لابراتوار یه واژه فرانسوی هست و واژه آزمایشگاه را در ایران بی جای این کلمه ما داریم مصطلح میکنیم، ولی تا اون زمان کلمه آزمایشگاه را به کار نمی بردن، همون واژه فرانسوی را میگفتن. و ایشون تعریف میکنه که یه روزم ما را برد در این آزمایشگاه، گفت این آزمایشگاه 1275 همون وسائلی را که از فرانسه رفتند خریدند و البته سالهای بعدم خریداریش و مرتب از خارج می آوردند در اینجا قرار دادند، جاهای مختلف خیلی منظم. و بعدن هم استادان ایرانی که بودند نسبت به تکمیل این آزمایشگاه فیزیک و شیمی و زیستشناسی و این قسمت‌های داروسازی خیلی کار کردند. اما یک چیز جالب، بعضی از ابزارهای اولیه را که از فرانسه آورده بودند اینا جنبه هنری هم داشتند. خانواده سلطنتی مخصوصا زنان ناصرالدین شاه که تعدادشون هم زیاد بودند، اغلب که می آمدند وقتی که چشمشون به این ابزارهای زیبا می افتاد اغلب هوس می کردند که یکی دوتا شا بردارن ببرن، به طوری که خیلی از اون ابزارها که عتیقه هم بود جز به عتیقه های سلطنتی بعدن به حساب آمد. و در سالهای که گل گلاب دانش آموز بود میگه که یه موقعی هم ما مطلع شدیم که این وسایل بعضیشون گرانبها هست. از طرف رئیس دارالفنون به وزارت دارایی نامه می نوشته می شد که یک کسی را بفرستید که بیاد ما در این لابراتوار را باز کنیم و اجناسی که در اینجا هست بتوانیم صورت برداری کنیم. گفت ما این صورت برداری را یک گروه می آمدند و می رفتند و ایشون میگه که من هم که جز دانش آموزان خوشخط بودم از من هم استفاده می کردند برای نوشتن این فهرستا. افرادی که می آمدن می نوشن یه فهرست بالا بلندی را فراهم کردند و یه موقع دیگه نیامدند. ولی کن بعد ما متوجه شدیم که دیگه چیزی هم در دارالفنون وجود نداره، ولی ایشون جزوه اون مطلبی که می نویسد و در یکی از روزنامه ها منتشر شده بود میگه که سالهای بعد وقتی که من دیگه از دارالفنون فارغ التحصیل شده بودم، بعضی وقتا که از خیابان ناصر خسرو و بوزرجمهری عبور می کردم بعضی از وسائلی که اون زمان در لابراتوار دیده بودم در این بازار هم دیدم که اونجا به تماشا گذاشتن. و این هم بخشی از داستانی بود که در بالای لابراتوار بیان شده است.
عجب سرنوشتی داره تاریخ علم در کشور ما. تشکر میکنم جناب استاد معتمدی و از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که ما رو همراهی کردید. در بخش بعدی این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، ببینیم جناب استاد معتمدی در بخش بعدی چه حکایت و داستانی از سرگذشت تاریخ علم در کشور ما برامون تعریف می‌کنه. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. در خدمت جناب استاد معتمدی هستیم و ایشون در مورد تاریخ مدرسه دارالفنون و تأسیسات جنبی این مدرسه و نتایجی که آموزش های علمی در این مدرسه داشته برای ما صحبت میکنن. بفرمایید استاد.
نتایج کار دارالفنون، شاید بگیم مهمترین نتیجهش، تربیت افراد صاحب علم و اندیشه بود، مثل میرزا کاظم محلاتی و البته بسیاری دیگر از مسئولینی که در دوره قاجار کار میکردن و همین ترتیب در دوره پهلوی بعضیشون فارغ التحصیل دارالفنون بودند و توانستن اثرگذار در پیشرفت کشور کم و بیش باشند. دیگر غیر از تربیت انسانهای فرهیخته که مهمترین کار دارالفنون بود، این مسائل را میتوانیم مطرح بکنیم. یک، تألیف و ترجمه کتابهایی نوشته شد. بر طبق قراردادی که با استادان خارجی بسته شده بود، هر یک از آنها موظف بودند که هر سال یک کتاب تألیف کنند و تحویل دهند. این کتاب ها توسط مترجمین و معلمین ایرانی ترجمه و در چاپخانه دارالفنون چاپ و منتشر می شود. فهرست بعضی از این کتاب ها که در انتقال علوم و فنون جدید به ایران نقش موثری دارد ما در پیوست همین کتابی را که مشغول نوشتن در این کار هستم نوشتم که کتاب هایی که در دارالفنون منتشر می کرد و البته گفتم که اون خانم هم
اون بخشی که در کتابخانه ملی هست
کردیم. دوم رواج طب غربی در سال 1269 یک سال پس از افتتاح دارالفنون نخستین عمل جراحی سنگ مثانه و پس از آن عمل چشم و بعضی سرطان ها توسط دکتر پولاک استاد اتریشی انجام شد. بیمارستان های دولتی تأسیس شد و در آن استادان و دانشجویان را با طب غربی آشنا کرد. نخستین مایه کوبی آبله در دارالفنون صورت گرفت و این کار بسیار مهمی بود و شاید شنیده باشید گریه‌ای که میزوتای خان امیر کبیر میکنه وقتی که کودکانی را میبینه که آبلگون هستن و خانوادهشون اجازه نمیدادن که آبله بزنن و میدونید که ما بعضی مواقع مخالفت هایی حتی با واکسن و اینها صورت میگیره و معمولا جامعه طوری هست که اغلب با چیزای جدیدی که میاد مخالفت میکنه. یک روزم با رادیو تلویزیون بله
و بعد آرام آرام پذیرفته میشه.
بله بعد پذیرفته میشه. پایه‌گذاری تلگراف، مسئله تلگراف را مطرح کردی. نخستین نقشه شهر تهران، نخستین نقشه‌ای که به دست ایرانی تهیه شده، نقشه‌ای است که شاگردان توپخانه در خارج مدرسه به راهنمایی کریشش از تهران و اطراف آن تهیه کردند. دسته دیگری از همین شاگردان مأمور تعیین ارتفاع قله دماوند شدند. و البته کار دیگری شد، رها کردن بالان. در سال 1294 دو بالون از دارالفنون به هوا صعود کرد و مردم تهران شاهد بالا رفتن بالون ها بودند. ناصرالدین شاه در نوشته های خود با شادی فراوان از این خاطره یاد می کند. می دونید که بالون عبارت است از اون محفظه معمولا سبک وزن پلاستیکی که در داخلش گاز سبکی مثل گاز هیدروژن وارد می کردن. وقتی که اون گاز وارد می شد یا هلیوم بدن البته وارد می کردن، سبک می شد، به طرف بالا حرکت می کرد و وقتی که بالون بزرگ باشد با خودش می تواند وزنه ایر هم به سمت بالا ببره.
سبدی که احیانا انسانی در اون قرار
می‌گیرد. و این قسمت را ناصرالدین شاه با یک زیبایی خاصی در خاطرات خودش نوشته است و هر کدامش را میگه که اولی بالون که رفت بالا، بعد از این که بالا رفت و بالا رفت بعد افتاد در باغ کی، دومی را بالا بردن این ارتفاع بیشتری بالا رفت و خیلی داستان مفصلی گفته. چاپ و چاپخانه. در دارالفنون چاپخانه ای دایر شد که به چاپ کتاب های درسی و غیر درسی اختصاص دارد. کشف معادن و تولید مواد. میرزا کاظم محلاتی پدر دکتر محمود شیمی پایه‌گذار شیمی جدید در ایران معلم فیزیک و شیمی بود. این استاد که خود از فارغ التحصیلان دارالفنون بود در آزمایشگاه دارالفنون به ساختن انواع اسیدها دست زد. او وسایل کارش را از پاریس به تهران آورده بود و علاوه بر آن به شناسایی معادن ایران پرداخت. عکاسی و نقاشی. عکاسی و نقاشی از درس‌های دارالفنون بود. در روزنامه دولتی، روزنامه دولت علیه ایران آمده است که شاگردان مدرسه که نزد موسیو کارلیان عکاسی می آموختند توانسته بودند از خطوط میر عماد چنان عکسی بگیرند که هیچ فرقی با اصل آن نمی‌دهند. داروهای عکاسی را در دواخانه مدرسه درست می کردند. کمال الملک محمد قفاری کاشانی در دارالفنون تحصیل کرد و در نقاشی به مقام والایی رسید و مدرسه صنایع مستظرفه را در سال 1329 قمری تأسیس کرد. در این مدرسه مجسمه سازی، منبتکاری، قالی بافی هم آموزش داده می شد.
سپاسگزارم استاد.
آخرین جمله را اگر بگم، جمع‌آوری کتاب در دارالفنون کتاب‌های خطی و چاپی جمع‌آوری شد. این کتابخانه بعدها جزء کتابخانه ملی شد. تربیت جمعی آموزش دیده که در دارالفنون جمعاً 12 دوره حدود 1100 نفر دانش آموختند و به کارهای سیاسی و علمی پرداختند. نخستین دوره 105 نفر بودند که پس از پایان 7 سال از آنجا فارغ التحصیل شدند و 42 نفر آنها با هزینه دولت راهی فرانسه شدند. این نتیجه کارش بود.
سپاسگزارم استاد از توضیحاتی که در مورد تأثیر مدرسه دارالفنون در تاریخ علم کشورمون صحبت کردید. همچنین از شما شنوندگان گرامی سپاسگزارم که تا این بخش از برنامه ما رو همراهی کردید. دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
ایران سرزمینی پر از رشادت‌ها و حماسه‌های تاریخ‌ساز، کشوری پهنابر و همیشه حاضر در دل تاریخ جهانه. بیشک حوادث و رویدادهای این کشور رو نمیشه در چند خط و نوشته گنجاند، چرا که هر اندازه بیشتر در دوره‌های تاریخی این کشور پیش می‌ریم، دنیای وسیع‌تری رو کشف می‌کنیم. تاریخ پر افتخاری که مزین به حضور عارفان، اندیشمندان و بزرگان زیادیه و هر یک برگ افتخاری برای این مرز و بوم می باشند. این تاریخ حوادث و رویدادهای بسیاری رو در دل خودش جای داده. از تاریخ تمدن سرزمین کهن ایران سخن می گیم. سرزمینی که از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن رو در خود بارور ساخته و سهم بسزایی در رشد و تحول انسانها داشته. سرزمینی که رویدادهای مهم و بزرگان زیادی از دل اون برخاستند و هر کدوم دانش و معرفت رو به ایران و ایرانی ارزانی داشتند. تاریخ تمدن بیانگر نقش ارزنده ایرانیان در علوم و فنونه. این سرزمین نه فقط جنگاوران و جهانگیران رو در خودش جای داده، بلکه اندیشه ورزان و خردمندانی بس بزرگ از اون برخاستند. در این بخش از برنامه مروری اجمالی خواهیم داشت بر تاریخ ایران باستان به روایت دکتر سید حسین فلاح‌زاده، استاد دانشگاه و مدیر فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره.